تشکر لودین صاحب. سلام شنوندای عزیز و مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمده. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم. قبل از همه توجه کنید به خبرها. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های فاریاب و تخار در محضر عام شلاق زدن. استر محکمه حکومت طالبان در بیانیه‌های جداگانه دیروز یکشنبه اعلام کرده است که در ولسوالی‌های پشتونکوت و دولت آباد ولایت فاریاب یک زن و یک مرد به اتهام فرار از منزل و روابط نامشروع به 39 ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس محکوم شدند و حکم شلاق آنها اجرا شده است. همچنین در ولسوالی درقد ولایت تخار دو نفر به اتهام سرقت و لواطت به 39 ضربه شلاق زدند. این در حال است که نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا این اقدامات را در مغایرت با اصول حقوق بشری می‌خوانند. اما طالبان همواره به اجرای چنین مجازات در ولایت‌های مختلف ادامه می‌دهند. عربستان سعودی در جریان سال روان میلادی بیش از 100 زندانی خارجی را اعدام کرده که 3 تن آنها از افغانستان بودند. این خبر توسط خبرگزاری فرانسه و برخی دیگر از سازمان‌های مدافع حقوق بشر عربستان گزارش شده است. آژانس دولتی عربستان که بیشتر اخبار مربوط به این اعدام‌ها را منتشر می‌کند، در آخرین مورد روز شنبه خبری از منطقه نجران منتشر کرد که در آن یک تبعی یمنی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر افراد اعدام شده خارجی از پاکستان هستند که تعداد آنها به 21 نفر می رسد. پس از آن شهروندان کشورهای یمن، سوریه، نایجریا، مصر، اردن، اتیوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا و فیلیپین نیز در میان اعدام شدگان قرار دارند. جزئیات بیشتر در مورد اعدام 3 افغان در عربستان سعودی منتشر نشده و سفارت افغانستان در ریاض نیز در این رابطه اظهار نظر نکرده است. سازمان حقوق بشری مستقر در برلین، سازمان سعودی اروپایی، این تعداد اعدام را نگران کننده و رکورد جدید دانسته است. تاهال حاجی رئیس بخش حقوقی این سازمان گفته که عربستان هیچگاه در یک سال بیش از 100 زندانی خارجی را اعدام نکرده است. حکومت طالبان اعلام کرده که کار حفره 18 چای استخراج نفت در حوزه نفتی آمودریا را آغاز کردند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که این چاها توسط یک شرکت مشترک افغانستان و چین به نام اف چین آفر شده و تا پایان سال تکمیل می شوند. امرالدین علیزاده سخنگوی شرکت اف چین گفته است که این چاها در بلاک قشقری، منطقه سرپل، آقدریا و در نواحی زمردسای ولایت جوزجان موقعیت دارند. وزارت معادن و پترولیم طالبان چند پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی با هزینه 35 میلیون دلار در حال آغاز حفاری 18 چای نفتی در حوزه آمودریا است. حفره چاهای نفتی سالانه حدود 500 میلیون دلار عاید دارد. و اجلاس سران کشورهای جی 20 در ریو دو جنیروی برازیل برگزار می شود. جی 20 یا رهبران 20 کشور دارای برترین اقتصاد جهان و اتحادیه اروپا در این اجلاس بیشتر بر روی توسعه پایدار، انرژی و ایجاد اتحاد جهانی در برابر گرسنگی تمرکز خواهند کرد. اما پیش از آغاز این نشست، سران فعال محیط زیست در برازیل گرد همایی های اعتراضی نیز برگزار کرده بودند. قصر سفید اعلام کرده که کمک های آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در سال جاری به 11 میلیارد دلار رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش از رسیدن به این اجلاس روز یک شنبه به شهر آمازوناس سفر کرد، جایی که بزرگترین جنگل جهانی یعنی آمازون در آنجا قرار دارد. بایدن امروز دوشنبه به ریدو جینورو خواهد رفت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که 300 خندق را در ولایت قندوز به کمک بانک جهانی حفر کرده است. هدف از ایجاد این خندق ها ذخیره آب باران، جلوگیری از سیلاب ها و تقویت آب های زیرزمینی خوانده شده است. کارشناسان چی میگویند؟
می تواند آب باران را جذب زمین نموده و باعث افزایش سطح آبهای زیرزمینی گردد. اما چون تغییرات اقلیمی تمام افغانستان را تأثیر ساخته، بنابراین این مقدار حفر خندق‌ها برای تمام افغانستان کافی نیست.
تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، کار ترتیب فهرست مقام‌های بلندپایه و نظامیان آمریکایی را که در روند خروج افغانستان دخیل بودند برای احتمال محاکمه نظامی آغاز کرده است. در مسائل جهانی خواهید شنید که صدها فعال مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سیاست‌های حکومت او دیروز در برلین، پایتخت جرمنی، گرد هم آمدند و خواستار پایان جنگ روسیه در اوکراین شدند. و تعدادی از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند جای خالی سکه‌ها و اندوهای افغانستان که پس از حاکمیت طالبان این کشور را ترک کردند احساس می‌شود. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه، در این مجله خبری. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که 300 خندق را در ولایت قندوز به کمک بانک جهانی آفر کرده است. هدف از ایجاد این خندق ها ذخیره آب باران، جلوگیری از سیلاب ها و تقویت آب های زیرزمینی خوانده شده است. سازمان ملل متحد میگوید در تمام افغانستان 8,300,000 خندق را کنده است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
سازمان ملل متحد و کارشناسان امور آب ایجاد خندق‌ها یا کانال‌های خاص برای ذخیره آب باران و جلوگیری از سیلاب‌ها را مهم می‌دانند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد حفر این خندق‌ها را برای کنترل سیلاب‌ها و تقویت آب‌های زیرزمینی و حفاظت از خاک در مناطق کوهستانی یکی از راه‌های حل اساسی می‌داند. در بیانیه‌ای که این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده، آمده است که 3000 خندق در ولسوالی‌های اقتاش و علی‌آباد ولایت قندوز حفر شده است. این پروژه‌ها با حمایت مالی بانک جهانی و مشارکت گسترده مردم محل اجرا شده‌اند. این سازمان پیش از این اعلام کرده بود که در سال جاری 8,300,000 خندق در نقاط مختلف افغانستان احداث کرده تا از تخریب ناشی از سیلاب جلوگیری کند. کارشناسان مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیمی هشدار می‌دهند که افغانستان یکی از کشورهای به شدت آسیب پذیر از نگاه تغییرات اقلیمی است و نیازمند اجرای پروژه‌های بیشتری برای مدیریت سیلاب‌ها و ذخایر آب است. دکتر عاصم مایار، متخصص مدیریت آب و تغییرات اقلیمی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
کندنکاری این تعداد خندق‌ها بسیار مفید است، خاصاً در جاهایی که این خندق‌ها حفر شده و می‌تواند آب باران را جذب زمین نموده و باعث افزایش سطح آب‌های زیرزمینی گردد. اما چون تغییرات اقلیمی تمام افغانستان را تأثیر ساخته، بنابراین این مقدار حفر خندق‌ها برای تمام افغانستان کافی نیست.
باران‌های شدید و به وقت امسال باعث جاری شدن سیلاب‌های مخرب در بسیاری از مناطق افغانستان شد که زندگی صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این باراندگی‌ها و سیلاب‌های شدید یکی از نتایج تغییرات اقلیمی عنوان می‌شوند. افغانستان یکی از 10 کشوری است که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. در همین حال کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی به میزبانی سازمان ملل متحد در باکوی آذربایجان از 11 نوامبر آغاز شده و تا 22 نوامبر جریان خواهد داشت. این کنفرانس علاوه بر تشویق کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای، بر ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه و برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، هیئت آنان برای نخستین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. سیلاب‌های ویرانگر امسال در چندین ولایت افغانستان علاوه بر تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌ها و باغ‌ها جان صدها نفر را نیز گرفت. در 3 ماه اپریل، می و جولای سال روان میلادی بسیاری از ولایت افغانستان شاهد جاری شدن سیلاب‌های شدید بودند. بر اساس گزارش تیم‌های امداد و نجات ملل متحد، دست کم 700 نفر بر اثر این سیلاب‌ها جان باختند و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. در این میان، ولایت بغلان بیشترین تلفات را متحمل شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کار ترتیب فهرست مقام‌های بلندپایه و نظامیان آمریکایی را که در روند خروج آمریکا از افغانستان دخیل بودند برای احتمال محاکمه نظامی آغاز کرده است. NBC نیوز اخیراً گزارش داده که اعضای این تیم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2020 یک میلادی و تشکیل کمیسیون تحقیق هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از ترتیب فهرست مقام‌ها و نظامیان آمریکایی فعلی و گذشته برای احتمال محاکمه نظامی خبر داده که به گفته آنها در روند خروج غیرمسئولانه از افغانستان به گونه مستقیم دخیل بودند. NBC نیوز روز یک شنبه 17 نوامبر به نقل از برخی منابع گزارش داده که تیم انتقال قدرت ترامپ بررسی میکند که آیا آنها میتوانند به دلیل دخالتشان در این روند محاکمه شوند یا خیر. در ادامه آمده که اعضای این تیم در حال بررسی ایجاد یک کمیسیون به هدف بررسی چگونگی خروج 2021 از افغانستان هستند تا معلومات جمع‌آوری کنند که چه کسانی مستقیماً در تصمیم گیری برای این خروج دخیل بودند، چگونه این تصمیم انجام شده و این که آیا رهبران نظامی می توانند واجد شرایط محاکمه باشند. این منبع به NBC نیوز افزوده که این اتهامات به اندازه خیانت ملی جدی‌اند. منابع گفتند که مات فلین، معاون سابق وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر، نیز در رهبری تلاش برای تطبیق این پلان هم کمک میکند. اما درست قبل سبرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به رسانه ها گفت که تا هنوز در این مورد عملا کدام مورد با پنتاگون شریک نشده و نه کدام تحقیق صورت گرفته است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در اول ماه نوامبر این کمپاین انتخاباتی خود در یک سخنرانی اعلام کرد که در صورت پیروزیش قبل از چاشت روز تحلیفش باید استعفای تمام جنرالان آمریکایی بالای میزش گذاشته شده باشد که با گفته او در ایجاد فاجعه خروج از افغانستان دخیل بودند. پیش از این هم بیشتر از مقام‌ها و سیاسیون آمریکایی جو بایدن و اداره او را به خاطر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایجاد هرج و مرج، کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در میدان هوایی بین‌المللی کابل و سقوط نظام جمهوریت مقصر خواندند. اما جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده و گفته که برای اقدام در برابر آسیب‌ها نیاز نیست که آمریکا همواره سربازان خود را در میدان جنگ نگه دارد. بایدن پیش از این در سخنرانی های خود گفته بود که در یک اقدام بی سابقه تا 120 هزار افغان را که در 20 سال گذشته در بخش های مختلف با آمریکا کار کرده بودند را به آن کشور انتقال کرده است. بایدن چندین بار در سخنرانی هایش گفته که این پروسه از اداره ترامپ برایش باقی مانده بود و او با پایان رساندنش مکلف بود. کامالا هریس نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مناظره با دونالد ترامپ از تصمیم بایدن دفاع کرده و گفته که در این تصمیم با بایدن هماهنگ بود، اما برعکس ترامپ را با چالش کشید که با طالبان توافقنامه دوحه را امضا کرده است. اما پیتر میجر، عضو مجلس نمایندگان، سیاستمدار و عضو حزب جمهوری‌خواه آمریکا هم در صحبت با رادیو آزادی این اقدام ترامپ را مهم خوانده و گفته که این پلان باید هر چه زودتر عملی شود. آقای میجر در روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
اداره ترامپ باید تحقیق کامل و عادلانه را انجام بدهد که چرا روند خروج از افغانستان در سال 2021 مملو از این گونه فاجعه بود. حقیقت این است که مسئولیت بر رئیس جمهور بایدن و قصر سفید مربوط به او راجع می شود که دستور بیرون شدن عاجل از افغانستان را داد. به همین گونه مسئولیت متوجه وزارت خارجه است که این سقوط روند تخریب غیر جنگی را به عهده داشت.
اما کارشناسان امور بین المللی از جمله انتظار خادم میگوید
اول باید ترامپ و تیمش به قصر سفید وارد شوند. زمانی که استراتژی خود را در مورد جنوب آسیا افغانستان ارائه کرد، به اساس محتوای آن باز تاثیراتش بر افغانستان و منطقه معلوم می شود.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخش مهم از توافقنامه صلح دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری نخست دونالد ترامپ میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در آن زمان در قطر امضا شد. نظام جمهوری پیشین به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و در پایان همین ماه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این در یک گزارش گفته بود که فیصله اداره ترامپ و بایدن سبب از بین رفتن حکومت جمهوری افغانستان، اردو، نیروهای امنیتی و دفاعی آن شدند. نکات مهم دیگر توافقنامه دوحه میان ترامپ و طالبان که از سوی زلمه خلیزاد از آن یادآوری شده و گفته بود که دو طرف به عملی کردن آن مکلفند، مبارزه طالبان در برابر تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس دائمی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، تعدادی از خانواده های نیازمند میگویند که برای رسیدن این فصل هیچ گونه آمادگی ندارند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. صدها فعال مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سیاست های حکومت او دیروز در برلین پایتخت جرمنی گرد هم آمدند و خواستار پایان جنگ روسیه در اوکراین شدند. معترضان شعارهای روسیه بدون پوتین را سر می دادند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
برلین روز یکشنبه شاهد گردهمایی و اعتراضات نزدیک به 1000 تن از مخالفان حکومت روسیه بود که چندین چهره برجسته مخالف پوتین نیز در آن حضور داشت. معترضان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جنگ او در اوکراین را محکوم کرده و خواستار تحکیم دموکراسی در روسیه شدند. یولیا ناولینیا، ایلیا یاشین و ولادیمیر کارامورزا از برگزار کنندگان اصلی این اعتراضات بودند. همسر یولیا ناولینیا، الکسی ناولینی، منتقد برجسته پوتین بود که امسال در ماه فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. ایلیا کارامورزا نیز تابستان امسال در یک تبادل زندانیان برجسته از بازداشت روسیه آزاد شد. برخی از معترضان بیرق‌های روسیه یا اوکراین و بیرق سه‌رنگ سفید، آبی و سفید که توسط گروه‌های مخالف روسی استفاده می‌شوند، حمل می‌کردند. در این اعتراضات شعارهای روسیه بدون پوتین، نه پوتین نه جنگ و پوتین قاتل است سر داده می‌شد. اعتراض کنندگان در بیانیه گفتند که این راهپیمایی خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین است، محاکمه ولادیمیر پوتین به عنوان یک جنایتکار جنگی و آزادی تمام زندانیان سیاسی در روسیه است.
روسیه پابیدا اوکراین!
به گفته برگزار کنندگان این راهپیمایی از پوتس دامر پلاتس آغاز شد و پس از عبور از دروازه برندسبورگ و چکپوینت چارلی در مقابل سفارت روسیه پایان یافت. ایلیا یاشین در بیانیه گفت که آنها از آزادی در اینجا در برلین استفاده می کنند تا به جهان نشان بدهند که یک روسیه صلح‌آمیز، آزاد و متمدن وجود دارد. این راهپیمایی در حال با حضور سه چهره مخالف کرملین برگزار شده است که گروه‌های مخالف روسیه تا اکنون نتوانستند یک جبهه واحد ضد کرملین را تشکیل دهند. از سوی دیگر با وجود انتقادات مخالفان سیاسی پوتین، همچنان جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد و در تازه ترین مورد روسیه روز یکشنبه بزرگترین موج حملات هوایی خود در 3 ماه اخیر را بر اوکراین انجام داده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که در این حملات 120 راکت و میزایل و 100 تیاره بیسرنشین یا درون پرتاب شده است. به گفته این مقامات شمار زیادی از این راکت ها و تیاره های بدون سرنشین یا درون در هوا منهدم شدند. تاکنون از کشته شدن 7 نفر در این حملات و از بین رفتن بعضی از زیرساخت های سیستم برق خبر داده شده است.
بیشتر از خبر.
با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، تعدادی از خانواده های نیازمند می گویند که برای رسیدن این فصل هیچگونه آمادگی ندارند. همکار ما خالده تحسین با خانواده در کابل صحبت کرده است که روزگار سخت را سپری می کنند.
خدای ما خدا ای ما خدای دل هیچ کس نمی سوزه برای
خودش را فاطمه معرفی می کند. از ولسوالی پغمان ولایت کابل است. شوهرش را در دور اول حاکمیت طالبان از دست داده است.
دیگه خیلی به ناکامی زندگی خود پیش بردم. بچه‌م 4 ساله مون، یک دخترم 2 نیم ساله مون، یکی 1 نیم ساله مون، یک دختر ریزیم 20 روزه مون. دیگه پدر از یاد در مزار گریختم، در مزار کشته شد. دیگه از اون سنه تا این سنه را من خیلی در مشکل زندگی خدا پیش بردم. دیگه عالم که زمستان آمد، وقت خوب بود، کار میتونستم، بار میتونستم. اینال ضعیف شدم، سال به سال آدم پیر شده میره، ضعیف شده میره.
در افغانستان اما فصل ها برای مردم آسیب پذیر دشواری های خود را دارند. ولی با فرا رسیدن فصل زمستان و سردی هوا این مشکلات چندین برابر می شوند. فاطمه از دشواری های فصل زمستان قصه می کند.
دیگه حالم در دنیا خیلی زحمت کشیدم، نه نانبایی را ماندم و نه خامک دوزی ماندم، نه پشک چادری ماندم، نه خانه پاکی ماندم، نه کالاشویی ماندم. تمام زحمت ها را به خاطر همی 4 تا اولاد خود کشیدم. اینال از دست پای ماندم، اینال مریض، قلبی دارم، فشار بالا دارم، چربی خونم بالا هست، در کیسه صفرایم سنگ هست، گردای منگ دارم، نیم آدم هستم. این مالم دم خدا از بودین یک علی نواسم هست پیشم.
علی نواسم دختری فاطمه است که به گفته او پدرش را انگامه که 25 روزه بود از دست داده.
ای علیم که اینجا در پیشم هست، شوا خونه میره، میگه سرم بخی سفید شد، او نه نه چی تو کنیم، سرنوشت ما چی رقم میشه؟
او اضافه میکند که با جوان شدن نواسهش خودش توی فصل پیری گام میگذارد. فصلی که برای زن مستمند و درد دیده هیچ آسان نیست.
اینال سرخ زمستان آمد، دانه چوب نداریم، قایده پلته گوگرد. اگر برق باشه خونه یک بشکر در برق میزنیم، در زیر لیافک میمانیم، پای خدا دراز میکنیم، شانای ما را خنک میبره.
یگانه پسر فاطمه هم از دشواری های روزگار شکایت دارد.
در خانواده تقریبا 8 روز فامیل هستیم، دریور هستم، بسیار با مشکل روزگار میچلانم. دیگه سوخت نیست. انسان است در افغانستان یک بجه هار را میارم در خانه، تقریبا در روز نمیشه، چون ایال دار هستم، مریضی میشه، چی میشه، دیگه توانمی فیس و توان دوارم من ندارم. همال از خیلی کس هم قضار هستم.
او در مورد گرانی نرخ مواد غذایی و سوخت هم گفتنی های دارد.
قیمت های خوراک هم بلند رفته، خوراک مواد سوخت هم بالا رفته. یک خروار زغال 4000 بود، حالا 7000 8000 رسیده. حالا یک خروار چوب، چوبای کم کیفیت است، خروار 12000 13000 همال چوب است. زندگی خیلی مشکل است در افغانستان. دیگه
چند روز پیش معاون وزارت زراعت و مالداری دولت طالبان مولوی صدر اعظم در یک کنفرانس جهانی درباره کاهش فقر و توسعه زراعت در چین از جامعه بین المللی خواست که اگر می‌خواهند فقر در جهان ریشه‌کن شود، بهتر است از افغانستان شروع کنند. پیشتر از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یعنی اوچا در گزارش در 27 اکتبر اعلام کرده بود که در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تعدادی از افغانها در ولایت‌های مختلف می‌گویند جای خالی سکه‌ها و اندوهای افغانستان که پس از حاکمیت طالبان این کشور را ترک کردند احساس می‌شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از زندگی در یک جامعه مشترک با اندوها و سکه‌ها خاطرات خوبی دارند و آرزو می‌کنند که روز آنان دوباره به کشور خود برگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ټول کابلیان ټول هوادوار په صفه دي کاش کې دوی د وطن نوې وطن د وطن چې ټول وطن دی هغه کده اهل تشیع دي که اهل هنود دي که سنین دي.
زبیح الله باشنده منطقه کارته پروان کابل است. او میگوید از هندوهان و سیکهای افغان که در همسایگی آنان زندگی میکردند خاطرات خوب دارند.
همه برادر هستیم. ما برخی خاطرات خوش داریم. در کارته پروان همسایه بودیم. در زندگی روزانه با مردم معاملات خوب داشتند.
رفتار کرد الله. اونور معاملات که در صاف و بدون دکم جنجال و غنده معامله کرد.
تعداد از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند جای خالی سکا و اندوهای افغانستان پس از حکومت طالبان که این کشور را ترک کردند احساس می‌شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از زندگی در یک جامعه مشترک با اندوها و سکا خاطرات خوبی دارند و آرزو می‌کنند که روز دوباره به کشور خود برگردند. سکا و اندوهای افغانستان در کارهای مختلف و بیشتر از همه در بخش تجارت ادویه، صرافی، بزازی عطاری و طبابت یونانی مشغول بودند. محمد آصف باشنده ننگرهار گوید از سکهای باشنده این ولایت در بخش طبابت یونانی مشوره های سودمند گرفته بود.
همیشه با مردم خوبی کردند، به هیچ کس آزار نرساندند و همه منفعت آنان رسیده است. در گذشته هر از گاهی به خاطر طبی یونانی نزدشان می رفتم و مشوره خوب از آنان می گرفتم.
احسان الله باشنده کابل هم از آنان خاطره دارد.
یه روز خپل موتر کروان اومد
یک روز یک برادر سک را سوار کردم، میخواست به یک جای برود. تمام را بسیار خوب قصه کرد تا که او را به منزل رساندم. بسیار خوشحال بود، با بسیار یک لهجه خوب تشکری کرد. موتر من تاکسی نبود اما باز هم میخواست که پول بدهد.
تشکری وکلا پر در خوگه لهجه مننه وکلا نو اگر سیدی ما موتر تاکسی نو خودی بیا هم ده پیسی را کول و تنگاری کول.
در مورد اینکه در حال حاضر چه تعداد سکها و اندوهان در افغانستان زندگی میکنند، خواستم از نمایندگانشان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. بر اساس گزارش‌های مختلف پیش از آغاز جنگ‌های داخلی 100,000 هندو و سک در افغانستان زندگی میکردند، اما حدود 4 ماه پیش کمیسیون بین‌المللی امور آزادی مذهبی آمریکا گفته بود که اکنون فقط 6 نفر آنها در این کشور باقی ماندند. هرچند حکومت طالبان از تامین امنیت بود و باش هندوهان و سکها در افغانستان و حق اجرای مراسم مذهبیشان اطمینان دادند، اما اخیراً دلیل رفتن آنان از افغانستان عدم مسئولیت و حمله به عبادتگاه‌هایشان شمرده می‌شود. در ماه میزان سال 1400 در جریان حکومت دوباره طالبان، افراد تفنگدار بر یک عبادتگاه آنان یا گردواره در منطقه کارته پروان حمله کردند که آن زمان نمایندگان هندوها به رادیو آزادی گفته بودند به محل مراسم مذهبیشان آسیب رسانده است. در ماه جوزای سال 1401 هم گروه داعش به همین محل حمله کرد که بر اساس گفته وزارت داخلی حکومت طالبان در آن زمان به شمول یک طالب 2 تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخمی شدند. در نظام جمهوری پیشین هم در شور بازار کابل و در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حملات خونین در برابر هندوهان و سکهای افغان صورت گرفته بود که دهاتن آنان را به کام مرگ کشاند.
17 نوامبر برابر بود با روز جهانی دانشجو. خجسته کبیری به مناسبت این روز با برخی از دانشجویانی که از مشکلات اقتصادی رنج میبرند صحبت کرده است.
پیام ها و نظریات شما
نام من عبدالعزیز است. من محصل کمپیوتر ساینس هستم و فعلا محصل هستم، درس میخوانم و به خاطر وضعیت اقتصادی بعد که دارم مجبور هستم کار کنم و در بالی ازی که من درس میخوانم من مستری گری میکنم و مستری هستم و به خاطر ازی که نفقه فامیل ما پیدا کنم مجبور هستم هم درس بخوانم و هم کار کنم.
سلام خدمت شما، عارف هستم، دانشجوی رشته جامعه شناسی برنامه ماستری یک اسپانتان خصوصی کابل. بدون شک در جریان تحصیل مشکلات اقتصادی وجود داره، از یک طرف که برنامه ماستری فیسش بالاست و از طرف دیگه مواد درسی رو که ما آماده میکنیم از قبل کتاب اینا هم یک هزینه بالا کار داره و اون هم ما تلاش میکنیم که یک تایم کار کنیم و فیس آماده بسازیم.
سید منصور فراقی هستم، محصل پانزده کمپیوتر ساینس سال دوم. در پلوی ازی که محصل هستم من دکاندار هستم، بر من خیلی مشکل است که بتونم روی درس‌های خود خیلی تمرکز داشته باشم تا بتونم موفق باشم و همچنان از طرف دیگر که مشکلات اقتصادی دارم، در خانه نانوار هستم، باید کار کنم. خیلی افراد برام پیش میشه که نمیتونم روی درس‌های خود تمرکز کنم و کارها روی من فشار میاره، نمیتونم همزمان اردوش پیش ببرم چون مشکلات اقتصادی در خانه خیلی مرا فشار بالا می فشار میاره.
پیام شما نظر شماست.